در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است. تیر ماه 1394 برابر با 22 ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود. درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشید تا او شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. بابک.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش شمار قربانیان حادثه سیل اخیر در استانهای تهران و البرز خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این سازمان امروز خبر داد که با انتقال یک جسد به پزشکی قانونی تهران و انتقال دو جسد دیگر به پزشکی قانونی استان البرز، تعداد کشته شدگان حادثه سیل روز یکشنبه به 16 نفر رسیده است. پیش از این علی محمد آهنی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین نیز خبر داده بود که بر اثر سیل در مناطق روستایی علموت و آبگرم یک نفر کشته شده و یک نفر دیگر مفقود شده است. محمد تقی ایرانی، فرماندار کرج نیز روز سه‌شنبه گفته بود که سرنوشت 12 فرد مفقود در سیل کرج همچنان نامعلوم است و جستجوی تیم‌های امداد برای یافتن آنها ادامه دارد. برخی گزارش ها از ایران حاکی است که نیروی انتظامی با تجمع شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی برخورد کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری از قول یک عضو کانون صنفی معلمان گزارش داده که در این تجمع برخی از حاضران بازداشت شدند. در همین حال وبسایت حقوق معلم و کارگر که اخبار مربوط به کانون صنفی معلمان را منتشر می‌کند، تعداد حاضران در تجمع را بیش از 2000 نفر ذکر کرده و از بازداشت بیش از 100 معلم در این تجمع خبر داده است. خبر این وبسایت به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید یا تکذیب نیست. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه با رد احتمال تمدید مدت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از 10 سال به 15 سال گفت این موضوع جزو توافق وین نیست و ایران آن را نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد، همچنین گفت طول دوره اجرای قطعنامه سازمان ملل 10 سال است و هر صحبت دیگر درباره تمدید این مدت از نظر ما هیچ اعتباری ندارد. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که بر مبنای آن آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است افزایش طول دوران توافق هسته‌ای از 10 سال به 15 سال را مورد بررسی قرار دهند. ساعتی بعد از اعلام خبر کشته شدن دو افسر پلیس ترکیه، شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حمله به این ماموران را بر عهده گرفت. اجساد این افسران پلیس روز چهارشنبه در شهر جیلان پینار نزدیک مرز سوریه و در منطقه‌ای پیدا شد که 2 روز پیش یک حمله انتحاری در آن منجر به کشته شدن 32 نفر شد. شاخه نظامی PKK گفته این حمله را به تلافی انفجار انتحاری روز دوشنبه انجام داده و پلیس‌های کشته شده را متهم به همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش کرده است. و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مرتبط دانست. مرتضی،
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در رادیو فردا.com وبسایت ما هم پی بگیرید. پیش از برنامه مجله شامگاهی در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ تجمع معلمان معترض با دخالت نیروی انتظامی هم برگزار نشد و هم به دستگیری‌های متعدد انجامید. گزارش و گفتگوی در این باره خواهیم داشت. عباس عراقچی در دیدار با خبرنگاران از قدرت مطلق مجلس ایران برای رد توافقنامه وین سخن گفته است. نگاهی می‌کنیم به سفرهای هیئت‌های اقتصادی و بازرگانی اروپایی به ایران. خبرهای ورزشی رو مروری خواهیم کرد. و نهایتاً مجله شامگاهی امشب رو با برنامه هفتگی اقتصادی نماگر به پایان خواهیم برد. امیدوارم در 40 دقیقه باقی مانده از این مجله شامگاهی با ما همراه بمانید. صبح چهارشنبه عده‌ای از معلمان که از شهرهای بزرگ و تهران برای برگزاری تجمع اعتراضی قصد داشتند در برابر مجلس شورای اسلامی جمع شوند، با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روبرو شدند. به گزارش رسانه‌های خبری ده‌ها تن بازداشت شدند، ولی تعداد دقیق و محل نگهداری آنها هنوز اعلام نشده است. دولت و قوه قضاییه هم تا کنون واکنشی به برخورد نیروی انتظامی با معلمان معترض که خواستار آزادی دبیرکل کانون صنفی معلمان بودند نشان ندادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
تجمع اعتراضی معلمان قرار بود به درخواست شورای مرکزی تشکل‌های فرهنگیان ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شود، اما به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی و وبسایت‌های خبری، اطراف میدان بهارستان از بامداد چهارشنبه تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی بود و از کسانی که قصد ورود به محوطه جلوی مجلس را داشتند خواسته می‌شد محل را ترک کنند. وبسایت حقوق معلم و کارگر از حضور 2000 معلم که از سرتاسر ایران برای شرکت در این حرکت اعتراضی به تهران سفر کرده بودند خبر داده است. گفته می شود 10 نفر از معلمان بازداشت شده و توسط اتومبیل های ون که در نزدیکی مجلس بودند به بازداشتگاه منتقل شده اند. از رسانه های داخلی تنها خبرگزاری کار ایران ایمنا و وبسایت هایی مانند تابناک و فرارو خبر تجمع و واکنش ها به آن را پوشش داده اند. فرارو به نقل از محمد رضاخواه عضو کانون صنفی معلمان نوشته است قرار بود تجمع روز چهارشنبه به صورت آرام و با سکوت برگزار شود، ولی نیروی انتظامی مانع برگزاری تجمع شد. به گفته او از 2 هفته پیش برای برگزاری این تجمع برنامه ریزی شده بود. استانداری تهران تجمع روز چهارشنبه را فاقد مجوز و غیر قانونی خوانده و دخالت نیروی انتظامی را امری عادی جهت حفظ امنیت دانسته است. درخواست فرهنگیان آزادی اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان و دیگر فرهنگیان زندانی و رسیدگی به خواسته های صنفی معلمان بود. اسماعیل عبدی روز 6 تیر پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. در پرونده‌ای که به تجمعات معلمان در سالهای ابتدایی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مربوط است، وی به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. وبسایت کلمه اخیراً گزارش داد که بازجویان وزارت اطلاعات از آقای عبدی خواسته بودند از کانون صنفی معلمان استعفا دهد و در غیر این صورت حکم وی به اجرا گذاشته خواهد شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلیل بازداشت اسماعیل عبدی را اعلام نکرده است. روز چهارشنبه همزمان با دستگیری تعدادی از معلمان در میدان بهارستان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در جلسه علنی از وزیر کشور خواست به مطالبات معلمانی که در کنار مجلس حضور داشتند رسیدگی کند. او گفت برای مسائل مهم فرهنگیان کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده است. علی مطهری نماینده تهران نیز در جمع خبرنگاران گفته است اگر به معلمان اجازه تجمع داده میشد، حد اکثر اتفاقی که میافتاد این بود که مطالباتشان را بگویند و بروند. خبرگزاری اینا به نقل از آقای مطهری نوشته است هر تجمعی مادام که منجر به آشوب، بی‌نظمی و تخریب نشود باید آزاد باشد و طبق اصل 27 قانون اساسی راه پیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و در این باره در قانون حتی به گرفتن مجوز نیز اشاره نشده است. آقای مطهری با تأکید بر اینکه نباید در مورد این تجمعات حساسیت زیادی نشان داد گفته است برخورد با چنین تجمعهایی باعث تشدید موضوع می شود. تا کنون تعداد دقیق فرهنگیان بازداشت شده در روز چهارشنبه اعلام نشده و دولت و قوه قضاییه هم واکنشی به گزارش‌ها درباره برخورد نیروی انتظامی با معلمان نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه و کالج‌های لندن که با فعالان صنفی معلمان در تهران ارتباط دارد، در گفتگوی با محمد زرقامی همکارم از دلایل تجمع 31 تیر ماه معلمان در تهران گفته است. ستار رحمانی در لندن.
آقای عبدی از طرف سازمان جهانی آموزش جهانی EI دعوت شده بود، به اضافه 3 نفر دیگه از همکارانش که در این کنگره امسال که در کانادا اتاوا برگزار میشه شرکت بکنن. در مسیر راهشون که به طرف ارمنستان بود، ایشونو متوقف میکنن، بعد پاسپورتشون رو میگیرن و ممنون خروجش میکنن و بعدش هم که میگن که باید خودتون رو تحویل بدین به اوین. یعنی 6 تیر ماه بود که آقای عبدی رو بردن اوین و از اون تاریخ تقریبا حدود 25 روزه که در زندان اوین هستن.
تا چه اندازه سمت و سوی صنفی داشت این تجمع امروز؟
اعتراضات معلمان از اسفند ماه سال 93 تا حالا در حول و حوش مسائل و خواستای صنفی بوده. خواستا و مطالبات مشخصی رو در هر تجمعی اینا اعلام کردن و این خواستا به هیچ گروه یا جریان سیاسی یا خط سیاسی چه در داخل دولت و چه در اپوزیسیون ربطی نداشت. امروز هم دقیقاً جنبه مطالباتی معلم‌ها رو داشتیم. آقای رسول بداغی 6 سال در که شدن و قرار 2 ماه دیگه آزاد بشن، ولی عملا اینو بردن بند 2 الف زندان اوین، دوباره اتهامات دیگه ای بهش پرستن. محمود باقری همچنین، اخیراً آقای علی اکبر باقانی که معاون دبیر کانون صنفی معلمان دستگیرش کردن، آقای علیرضا هاشمی از سازمان معلمان و قبلا آقای قنبری دستگیر کرده بودن.
برای تجمع امروز کانون صنفی معلمان مجوزی هم از وزارت کشور ایران گرفته بوده.
اطلاعیه‌ای که اینو 2 هفته پیش دادن در رابطه با تجمع در مقابل مجلس، اسمش هم گذاشتن تجمع سکوت. همین اطلاعیه رو به مقامات دولتی هم رسوندن، اما عملا اینا سکوت کردن. اما چند روز قبل، یعنی به خصوص دیروز، با تلفن، با تکس، با تماس با تمام فعالین بهشون گفتن که اگر در تجمع فردا شرکت بکنید دستگیر میشید و بهتره که تو این تجمع شرکت نکنید. و امروز هم که افرادی از شهرهای مختلف اومده بودن جلوی مجلس، عملا جلوگیری کردن از تجمع معلمان. قبلا مشخص بود که برنامه ریزی شده قبل از این که معلمان وارد میدان بهارستان بشن، قبل از این که نزدیک بشن به مجلس، میگفتن که نیروهای انتظامی لباس شخصی، مینیبوس های مشخصی رو در این مسیر گذاشته بودن که هر کسی گروه بیشتر از 3 نفر بود اینا رو متوقفشون میکردن و میگفتن که شما معلم هستید، اگر جواب آری بود میگفتن که برگردید، حق ندارید به این مسیر برید، برگردید به مسیر دیگه، و اگر مقاومت میکردن دستگیر میکردن.
آیا آمار مشخصی وجود داره از تعداد افرادی که دستگیر شدن؟
آمار دقیق نیست. تعداد دستگیر شده ها بین 100 نفر تا 200 نفر تخمین زده شده. تا کنون اون تعدادی که به دست اومده بالای 60 نفر بوده، به خاطر اینکه تعداد شرکت کننده ها زیاد بوده.
اطلاعی در دست هست که از این تعداد افرادی بودن که پس از بازداشت آزاد شده باشند؟
بر طبق اون آماری که من دیدم احتمال فقط 2 نفر بوده که این 2 نفر بلافاصله آزاد بشن. هنوز بازداشت شدگان توی بازداشت هستن. معلمان ایران تنها توی ایران نبودن این بار که اعتراض کردن، بلکه در سطح جهانی همون سازمان جهانی EI اطلاعیه سراسری داده و نامه‌ای به آقای خامنه‌ای و آقای روحانی نوشته که معترض بوده. TUC یا کنگره سراسری اتحادیه معلمان انگلیس نامه نوشتن به هر دو تا، اتحادیه معلمان انگلیس، اتحادیه استادان دانشگاه، اتحادیه‌های فرانسه نامه نوشتن، اتحادیه سوئد نامه نوشتن.
گفتگوی ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه و کالج‌ها در لندن که با فعالان صنفی معلمان هم در تهران در ارتباط است رو با همکارم محمد زرقامی شنیدید که از دلایل تجمع 31 تیر ماه که به بازداشت صدها تن از معلمان انجامید در تهران با ما سخن گفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و از افرادی که در جریان مذاکرات از اعضای ارشد تیم هسته‌ای ایران بود، صبح امروز در جمع خبرنگاران به تفصیل از توافق جامع، گام‌های برداشته شده و سازوکارهای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک گفته است. آقای عراقچی با اشاره به قدرت مجلس شورای اسلامی می‌گوید که اگر مجلس کلیات توافق را رد کند، هیچ نهادی قدرت وتوی آن را ندارد. صحبت‌های آقای یراقچی در حالی بیان می‌شود که روزنامه نیویورک تایمز مدعی است که نمایندگان مجلس ایران می‌خواهند در انتظار تصمیم کنگره آمریکا بمانند و بعد کلیات طرح را به رأی بگذارند. جزئیات بیشتر درباره صحبت‌های آقای یراقچی و تعلل 80 روزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از سمیرا قرایی بشنوید.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و یکی از اعضای ارشد تیم هسته‌ای روز چهارشنبه 31 تیر ماه در نشست خبری خود با خبرنگاران به چند نکته کلیدی درباره توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 اشاره کرد. خبرگزاری ایرنا در گزارش خود درباره این نشست می‌نویسد که آقای عراقچی به محدودیت 10 ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفته است که آمریکایی‌ها نمی‌توانند این مدت را به 15 سال افزایش دهند یا پس از 10 سال قطعنامه جدیدی ارائه کنند، چرا که در قطعنامه شورای امنیت که 2 روز پیش صادر شد تاریخ خاتمه بررسی‌ها کاملاً واضح است و جای ابهامی وجود ندارد. آقای عراقچی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بر خریدهای تسلیحاتی ایران گفته است که این محدودیت‌ها تنها شامل 7 قلم می‌شود و موشک‌های S-300 که قرار است روسیه آنها را به ایران بفروشد شامل این محدودیت‌ها نمی‌شود و ایران همچنان آنها را خریداری خواهد کرد. همکاری‌های نزدیک ایران و آژانس در چند ماه آینده از دیگر موضوعات صحبت‌های آقای عراقچی است، چنانچه همکاری‌ها ادامه پیدا کند و آژانس مستندات لازم در مورد سوالاتش را ارائه کند و ایران هم به این ابهامات پاسخ دهد. بنا به گفته آقای عراقچی پرونده ایران تا 24 آذر سال جاری در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته خواهد شد. عباس عراقچی در این گفتگوها به نکاتی هم در مورد تایید یا رد کلیات توافق جامع توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است. عباس عراقچی میگوید در ایران و برخلاف آمریکا اگر مجلس شورای اسلامی کلیات توافق را رد کند هیچ قدرتی حق وتوی آن را ندارد و توافق رد می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کمیته‌ای برای بررسی برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک تشکیل دادند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه 30 تیر به نقل از رادیوی جمهوری اسلامی ایران در گزارش اعلام کرده است که این کمیته و مجلس ایران تصمیم دارد تا رأی‌گیری در مورد توافق هسته‌ای ایران را 80 روز دیگر برگزار کند. رادیوی جمهوری اسلامی ایران گفته است که نمایندگان برای بررسی این توافق به 80 روز زمان نیاز دارند. با این حال روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که نمایندگان ایران می خواهند صبر کنند و ببینند که آیا کنگره آمریکا این توافق را تایید می کند یا نه و سپس نظر خود را اعلام کنند. تا به این ترتیب به گفته این روزنامه در مقابل کنگره ضعیف به نظر نرسند و همچنین اگر کنگره توافق را تصویب نکرد آن وقت ایران آمریکا را سرزنش کند. منصور فرهنگ تحلیلگر امور سیاسی و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد مقیم آمریکا در تحلیل این گزارش به رادیو فردا چنین میگوید:
این تصویب مجلس در واقع یک مانور سیاسیه که هیچ اهمیتی برای سرنوشت توافق وین نداره، بلکه تلاشی است از طرف مجلس ایران که در واقع بخون قدرت و موقعیت خودشون رو در رابطه با این توافق مقایسه بکنن با تصویب کنگره آمریکا که به عنوان لایحه تصویب شد و قراره که 60 روز روی این لایحه بازرسی بکنن و نظر خودشون رو بدن. واقعیت امر اینه که ما در ایران مجلس به عنوان یک نهاد مستقل قانونگذاری نداریم، بلکه تصمیمات اساسی در ایران به وسیله ولی فقیه گرفته میشه و مجلس فقط تایید کننده این تصمیمات، در حالی که در آمریکا کنگره یک نهاد کاملا مستقل از ریاست جمهوری و یا قوه قضاییه است. من فکر میکنم که ایران این توافق نامه رو پذیرفته و در آمریکا هم علی‌رغم انتقاداتی که بهش میشه سرانجام این توافقنامه مورد تایید دولت آمریکا قرار میگیره و ما باید منتظر باشیم که وقتی به فاز اجرایی میرسیم در اون موقع طرفین به تعهدات خودشون عمل میکنند یا نه. اگر در اون موقع به تعهدات خودشون عمل بکنند، یعنی باید بگیم که این توافقنامه نقطه عطفی در حل مسئله هسته‌ای ایران بوده و من شخصا خوشبینم که طرفین به تعهدات خودشون عمل میکنند و این مسئله بعد از 6 ماه دیگه به عنوان یک امر پذیرفته در هر دو کشور قرار میگیره.
روزهای پس از حصول توافق و نحوه اجرای شدن مفاد مورد مذاکره، همونطور که عباس عراقچی گفته است، به اندازه خود مذاکرات مهم است. اما پیش از اجرای شدن باید دید که مجلس‌های قانونگذار در دو کشور ایران و آمریکا با کلیات برنامه جامع اقدام مشترک چه خواهند کرد.
سمیرا قرایی بود که درباره صحبت‌های آقای عراقچی و تعلل 80 روزه نمایندگان مجلس در بررسی توافقنامه ایران جامعه ایران سخن می‌گفت. و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که پیام‌هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما گذاشتن.
هر سیاستمداری در جهان به فکر منافع مملکت خودشه، به غیر از سیاستمداران مملکت ما متاسفانه. سیل اومد ولی کسی فکر نیست، فکر یمن و لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه هستن، کسی فکر ملت خودش نیست این مملکت پرآشوب شهرآشوب ایران.
آقای خامنه‌ای، به خواسته ما مردم احترام بگذارید. خواسته ما مردم انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست. خواسته ما مردم حقوق و بشر، آزادی و برابری و رفاه است.
آقا دیروز علناً فرمودند با دنیا دوستی نخواهیم کرد، به ویرانی منطقه ادامه خواهیم داد. آقا قربان اون جدید، بذارید مردم منطقه از حکومت‌های شما محروم و با آرامش در کشورشون زندگی کنند. بعد وقتی منطقه از وجود شماست، به ایران هم بدید که دیکتاتوری رو از بین ببرید. برعکس دیکتاتوری سیاه و قتل و اعتیاد و فقر و فحشا هدیه کردید. شیعه ها در دنیای اسلام هدف قتل و کشتار قرار گرفتن. در فلسطین دخالت کردید، ویران کردید. سوریه را ویران کردید. عراقی ها دارن در خون خودشون شنا می کنن. یمن را به ویرانی کشوندید. این مردم در اصل بدبخت فقیر یمن. لبنان 3 سال است که دولت نداره. بدبختی منطقه از وجود شماست. از سر خیرتون گذاشتیم، شر برپا نکنید.
رئیس قوه قضاییه همه نهادهای مملکت رو قابل نقد میدونن الا قوه قضاییه رو، در صورتی که تمام مشکلات از همین قوه قضاییه است. قوه قضاییه ای که عدالت نداره، قوه قضاییه ای که چشمش به ماموران نهادهای اطلاعاتیه که چی دستور بدن. آقای لاریجانی به خودت بیا، واقعا به خودت بیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفرهای هیئت‌های اقتصادی و بازرگانی کشورهای مختلف اروپایی به ایران ادامه دارد. پس از توافق اتمی ایران با گروه 5+1 و احتمال برداشته شدن تحریم علیه ایران، کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری راهی تهران می‌شوند تا بتوانند قراردادهای اقتصادی و بازرگانی بیشتری را با ایران منعقد کنند. جان خاکزاد در همین باره گزارش می‌دهد.
پس از سفر هیئت بزرگ تجاری آلمان به ایران که در پی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 صورت گرفت، این بار قرار است وزرای خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا روز 13 مرداد ماه راهی تهران شوند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 31 تیر ماه گزارش داد خبر سفر 2 وزیر ایتالیایی به تهران را سفارت ایران در ایتالیا اعلام کرده است. پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا در سفر به تهران با مقام‌های بلندپایه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری گرفته تا همتای خود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ملاقات و گفتگو خواهد کرد. فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیست که جنتیلونی را در سفر به تهران همراهی می‌کند، اعلام کرده تصمیم دارد با تمام مسئولان اقتصادی و بازرگانی ایران ملاقات و گفتگو کند. در سالهای اخیر مبادلات تجاری میان ایران و ایتالیا حدود 7 میلیارد یورو بود که به 1.5 میلیارد یورو کاهش یافته، ولی در 3 ماهه نخست سال جاری صادرات ایتالیا به ایران 32% و واردات این کشور از ایران 120% رشد داشته است. خبر سفر هیئت ایتالیایی به تهران پس از سفر هیئت بزرگ تجاری آلمان به سرپرستی زیگمار گابریل وزیر اقتصاد این کشور منتشر شده است. هیئت آلمانی روز یکشنبه 28 تیر ماه 5 روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به تهران سفر کرد. دستیابی ایران و قدرت‌های غربی به توافق هسته‌ای افزایش تماس مقامات غربی با ایران را در پی داشته است. در همین راستا سباستین کورتز وزیر امور خارجه اتریش نیز روز شنبه خبر داد رئیس جمهوری این کشور سپتامبر سال جاری به تهران سفر خواهد کرد. از سوی دیگر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر می کند. برخلاف آلمان آقای فابیوس هیئتی تجاری با خود به تهران نخواهد برد. اما یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است یک هیئت تجاری فرانسوی شامل نمایندگان حدود 80 شرکت این کشور در ماه سپتامبر 2 ماه آینده به تهران سفر خواهند کرد.
جان خاکزاد گزارش میداد. و اما در ادامه با فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی.
اظهار نظر مسئولان ورزش ایران در مورد توافق اخیر با 5 به اضافه 1 همچنان در محافل خبری این کشور بازتاب دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت توافق هسته‌ای ایران با 5 به اضافه 1 فضای بهتری برای توسعه ارتباطات بین‌المللی ورزشی ایجاد می‌کند. پیش از این هم برخی از مقامات بلندپایه ورزش ایران توافق این کشور با 5 به اضافه 1 را در زمینه‌های مختلف ورزشی مثبت ارزیابی کرده بودند. در اولین روز پیکارهای تکواندوی آزاد در کشور کره جنوبی روز چهارشنبه آرمین پورهادی تکواندوکار وزن منهای 54 کیلوگرم تیم ملی ایران با پیروزی مقابل همه رقیبان مدعیش موفق به کسب نشان خوشرنگ طلا شد. امروز همچنین امید امیدی دیگر ملی پوش تکواندوی ایران در وزن منهای 87 کیلوگرم یک نشان نقره گرفت. تورنمنت آزاد تکواندوی کره جنوبی امتیاز کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2016 را برای مدال‌آوران در پی دارد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران با رد هر گونه اختلاف با کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور میگوید برنامه‌های تیم ملی طبق برنامه پیش می‌رود. علی کفاشیان امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما در این مورد گفته
ما به هیچ شما هیچ اختلاف نظری باشون تا پایان همین دور اول جام جهانی به هیچ شما نداریم نخواهیم داشت. برنامه‌ریزی هم انجام شده، با هم تفاهم کردیم که ایشون در اونجا هست سلام و هر موقع می‌خوایم سری میان و نه هیچ مشکلی هم نیستش.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 در گروه 4 آسیا باید روز 12 شهریور به مصاف گوام برود. در این گروه گوام با 6 امتیاز از 2 مسابقه در صدر جدول ایستاده و ایران با 1 امتیاز از تساوی در خانه ترکمنستان در رتبه 3 این گروه 5 تیمی است. و در ادامه بازی‌های دستگرمی پیشفصل تیم‌های فوتبال سرشناس اروپایی در آمریکا امروز منچستر یونایتد 3-1 برابر سانخوزه به برتری رسید. بارسلونا 2-1 لس آنجلس گالاکسی را از پیش رو برداشت و پاریس سن ژرمن 4-2 از صد فیورنتینا گذشت. بیشتر تیم‌های صاحب نام فوتبال اروپا در آمریکا و آسیا مشغول برگزاری دیدارهای دوستانه پیش‌فصل هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا امروز چهارشنبه 31 تیر ماه 1394 برابر با 22 ژوئیه 2015 میلادی. و ما این مجله رو به پایان خواهیم برد با برنامه هفتگی اقتصادی نماگر. پیش از اون اما با هانا کاویانی همکارم همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش شمار قربانیان حادثه سیل اخیر در استانهای تهران و البرز خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این سازمان روز چهارشنبه خبر داد که با انتقال یک جسد به پزشکی قانونی تهران و انتقال دو جسد دیگر به پزشکی قانونی استان البرز، تعداد کشته شدگان حادثه سیل روز یکشنبه به 16 نفر رسیده است. پیش از این علی محمد آهنی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین، نیز خبر داده بود که بر اثر سیل در مناطق روستایی علموت و آب گرم یک نفر کشته و یک نفر دیگر مفقود شده است. فرماندار کرج نیز روز سه‌شنبه گفته بود که سرنوشت 12 فرد مفقود در سیل کرج همچنان نامعلوم است و جستجوی تیم‌های امداد برای یافتن آنان ادامه دارد. برخی گزارش‌ها از ایران ها کیست که نیروی انتظامی با تجمع شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی برخورد کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری از قول یک عضو کانون صنفی معلمان گزارش داده که در این تجمع برخی از معلمان بازداشت شدند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه با رد احتمال تمدید مدت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از 10 سال به 15 سال گفت این موضوع جزء توافق وین نیست و ایرانان را نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران که در یک نشست خبری در تهران صحبت می‌کرد، همچنین گفت طول دوره اجرای قطعنامه سازمان ملل 10 ساله است و هر صحبت دیگر درباره تمدید این مدت از نظر ایران هیچ اعتباری ندارد. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که بر مبنای آن آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت قرار است افزایش طول دوران توافق هسته‌ای از 10 سال به 15 سال را مورد بررسی قرار دهند. ساعتی بعد از اعلام خبر کشته شدن دو افسر پلیس ترکیه، شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حمله به این ماموران را بر عهده گرفت. اجساد این افسران پلیس روز چهارشنبه در شهر جیلان پینار نزدیک مرز سوریه و در منطقه‌ای پیدا شد که 2 روز پیش یک حمله انتحاری در آن منجر به کشته شدن 32 نفر شد. شاخه نظامی PKK گفته این حمله را به تلافی انفجار انتحاری روز دوشنبه انجام داده و پلیس‌های کشته شده را متهم به همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش کرده است. به دنبال حملات اخیر دولت ترکیه تدابیر امنیتی را در شهرهای مرزیش با سوریه افزایش داده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد دارایی، ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب‌نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مرتبط دانست و گفت ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد. او با این همه توضیح داد که از این مقدار حدود 35 میلیارد دلار نزد شرکت نیکو و بسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار نیز نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته که قابل استفاده نیستند. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به زودی به قطر می رود تا به مقامهای کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان دهد که کشورش در زمینه به گفته او دفع نفوذ ایران در منطقه با آنها همکاری می کند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی. و اما مجله امشب رو به پایان میبریم با برنامه اقتصادی نماگر که همکارم آرش حسن نیا اون رو تهیه و اجرا خواهد کرد. سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. آرزوی عصر تابستانی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد.
اعجاز توافق برای اقتصاد ایران چیست؟
از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود.
اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم چگونه خواهد بود؟
در ایران بازار رقابتی وجود نداره.
سلام، به نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا کمی از تبعات توافق هسته‌ای انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین ماه امسال پس از امضای توافقنامه لوزان سوئیس بر شعاری معروف فایفه شد که پیش از این در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بارها آن را تکرار کرده بود. پافشاری چند باره بر این شعار سبب ساز شد تا اقتصاد ایران هرچه بیشتر چشم انتظار رسیدن به توافق جامع نهایی هسته‌ای بنشیند.
یکی از وعده‌هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوج ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد.
توافق هسته‌ای پس از 22 ماه رایزنی و گفتگو و رفت آمد به سرانجام رسید. در پی آن شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته با توافق حداکثری اعضای خود به لغو 6 تحریم پیشین این شورا علیه ایران رأی داد. فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس با تبیین 2 سناریو از آثار این تحولات بر اقتصاد ایران سخن میگوید. نخست تحلیل خوشبینانه این استاد اقتصاد از پیامدهای اقتصادی تحولات هسته‌ای را بشنویم.
در ورای ابعاد ژئوپلیتیک این رویداد کم نیستند کسانی که از یک رویداد بزرگ اقتصادی صحبت میکنند. راه باز میشه برای ادغام کشوری بسیار مهم در شبکه روابط اقتصادی بین المللی، کشوری با جایگاه جغرافیایی ممتاز، منابع استراتژیک دست اول و بازار 80 میلیون نفری.
این تحلیل فریدون خاوند روایت دیگری نیز دارد که با در نظر گرفتن آثار لغو تحریم ها و گشایش های بین المللی اقتصاد ایران نگاهی ویژه به مشکلات ساختاری آن دارد.
کم نیستند کسانی هم در ایران هم در محافل غربی که بر موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران تأکید می کنند و بر این باور هستند که با لغو تحریم ها از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود. اینها میگن که ماهیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، دیوان سالاری قدر قدرت، انحصارهای معروف به شبه دولتی، کانونهای متنوع قدرت و کشمکش دائمی بین اونها، پیامدهای ناشی از قطع طولانی پلهای ارتباطی بین ایران و اقتصاد جهانی، جو بسیار آشفته منطقه خاورمیانه، همه و همه مانع از اون خواهد شد که اقتصاد ایران بتونه از ورود به دوران پسا تحریم به عنوان یک سکوی پرش استفاده بکنه.
هرچند که تحریم ها تا 3 ماه دیگر لغو خواهند شد، اما واکنش بازارهای ایران به این تحولات تا اندازه دور از انتظار ناظران بود. اگرچه قیمت ارز در ساعات اولیه اعلام توافق با کاهش قیمت همراه شد، اما پس از مدت کوتاهی این اثر روانی به پایان رسید که بسیاری آن را ناشی از عملکرد بانک مرکزی در کاهش عرضه ارز به بازار می‌دانند. بورس تهران که تا پیش از این در ماه‌ها و چند سال گذشته به اخباری غیر مهمتر پیرامون تحولات هسته‌ای واکنش نشان می‌داد، به خبر رسمی توافق جامع هسته‌ای رویکردی منفی داشت. کارشناسان این بازار آن را ناشی از اصلاح بازار می‌دانند. مهرداد عمادی، صاحب نظر اقتصادی، معتقد است مهمترین اثرگذاری این توافق مربوط به لغو تحریم‌های بانکی علیه ایران خواهد بود.
تحریم‌های مربوط به صنعت انرژی ایران برداشته خواهد شد که خب این یک اثر بسیار مثبتی در میان مدت در اقتصاد خواهد داشت و علاوه روانی هم در اقتصاد ایران حتما یک تکان مثبتی خواهد داد به آنچه که ما این رو بازگشت فضا برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌تونیم ارزیابی کنیم.
فریدون خاوند، دیگر صاحب نظر اقتصادی، نیز در این موضوع با مهرداد عمادی همداستان است.
ارتباط دوباره بین نظام بانکی ایران با سویفت احتمالاً به چند ماه وقت نیاز داره، ولی به هر حال بازگشت ایران به سویفت خبر بسیار خوبی است برای بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی ایران و همینطور کسانی مثل دانشجوهای ایرانی در خارج که میتونند از نقل و انتقال‌های عادی پول در سطح بین‌المللی استفاده بکنند.
اما کمتر کارشناس اقتصادی بر این باور است که با رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ایجاد شده، مشکلات اقتصادی ایران یکسره حل و فصل خواهد شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، بر این باور است که رفع تحریم‌ها و توافق به دست آمده نمی‌تواند اثری شوک‌گونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد.
من انتظار ندارم که ما شاهد شوک‌های ناگهانی باشیم، برای اینکه اون شوک‌ها مقدار زیادی سوختشون حباب‌سازی‌هایی بود که کسانی که دسترسی به ارزهای ارزان داشتند و انحصارهای اقتصادی می‌تونستند در اقتصاد هم شوک مثبت هم شوک منفی ایجاد کنند.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، نیز از مشکلات ساختاری پیش روی اقتصاد ایران سخن می‌گوید.
ساختار دولتی اقتصاد ایران هست، ساختار نفتی اقتصاد ایران هست، وجود یک بوروکراسی عظیم، حضور شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و سایر ارگان‌ها و نهادهاست، همه اینها به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه.
و حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا، نیز موانع و مشکلات بر سر راه تحول اقتصادی ایران را برشمرده و چنین توصیه‌هایی دارد.
الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه‌های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه‌های امنیتی است. در چنین بازاری سرمایه وارد نمی‌شود. ایران یک از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود.
شنیدن برنامه ها و سخنان سوی دیگر ماجرا، یعنی سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی ایران، نیز برای به تصویر کشیدن روزهای پسا تحریم راه گشاست. برنامه مسئولان اقتصادی برای روزهای آتی چیست؟ فعالان اقتصادی ایران در انتظار چه تحولاتی باید باشند؟ آنطور که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته، مقدمات برای تحقق یکسانسازی نرخ ارز فراهم شده و این سیاست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای هرچه زودتر آن اصرار دارند، در آینده میان مدت اجرایی خواهد شد.
دو تا نیاز برای نرخ یکسان ارز تو کشور داریم. یکی برخورداری از حد کافی منابع ارزی، دوم وجود ارتباطات کارگزاری در سطح بین‌الملل که دومی بعد از رفع تحریم‌ها برطرف میشه. به همین دلیل هم بانک مرکزی عموماً اعلام کرد اینو در گذشته که ما مقدمات کار رو آماده کردیم و به نظر میاد با برنامه‌ریزی که انجام شده بعد از رفع تحریم‌ها حداکثر 4-5 ماه بعدش میتونه این اقدام انجام بشه.
این برنامه با کاهش فاصله قیمت بازار آزاد ارز و نرخ‌های رسمی بانکی بیش از هر زمان دیگری شرایط اجرایی شدن دارد. در روزهای گذشته این فاصله قیمتی تا 30 تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، آب پاکی را روی دست کسانی ریخته است که انتظار داشتند در دوره پسا تحریم دلارهای آزاد شده از محاق بانکهای خارجی و جریان روان ارزهای نفتی راه به بازارهای مصرفی و هزینه‌های جاری دولت ببرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصمم است که این منابعی رو که از سرمایه گذاری ها میاد و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوک شده وارد اقتصادمون میشه، این رو به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری نبریم. باید این پولا به سمت تولید بره و به سمت اشتغال بره. منابع ارضی رو هم که داریم در جریان باشید. اولویتمون توسعه صادرات هست. صندوق توسعه ملی اگر بخواد منابعی رو به صورت وام بده، ما ترجیح میدیم که این منابع ارضی رو به سمتی بدیم بتونه منجر به افزایش صادراتمون بشه.
البته اجرای این سیاست‌ها و پایبند بودن به این الزامات امر دشواری است. چشم پوشی دولت به راه آسان برداشت از ذخایر ارزی و تبدیل آنها به ریال برای رفع نیاز امروز از ما انگیزه ای را می طلبد که مهمترین آزمون دولت 11 در روزها و ماهای آتی در حوزه اقتصاد خواهد بود. از این کتاب پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800